بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در روایات خاصه دالی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات به روایت شماره 10 رسید، برابر شمارگانی که من اینجا در دفتر مسجل دارم. از روایاتی که تا کنون بحث کرده ایم و فقط دو روایت رو توانسته ایم اثبات کنیم که می توانند دلالت بر حجیت خبر ثقه در موضوع داشته باشه، والا باقی روایات یا به دلیل اینکه در مورد خبر ذریت وارد شده یا به دلایل دیگر روشن شد که نمی توان با آنها استدلال کرد برای اثبات حجیت خبر در موضوع. دو خبر تا کنون اثبات شد که را دو خبر رو هم من اشاره کنم بد نیست، که یکی صحیحه حفص بن بختری بود، فالرجل یشتری الامت عن رجل فیقول انی لم اطعها فقال ان وثق به فلا بأس، فلا بأس ایتیا ان وثق به. گفتیم تعلیق لا بأس بر ان وثق به این دلالت دارد بر این که علت تامه جواز اعتماد وثوق به مخبر است. ان وثق به هم هست که بهی به مخبر برمیده و این دلالت دارد در حجیت خبر. دیگری از روایتی قبلا خوندیم که اثبات دلالت شد موثقی السماع بود که قال سألتو عن رجل تزوج جاریتا او تمتع بها فحدثه رجل ثقت او غیر ثقه فقال ان هذه امرأتي وليست لی بینه فقال ان کان ثقتا فلا یقرب. که وزن گفتیم این تعلیق فلا یقرب ها بر ان کان ثقتا، که ان کان هم به مخبر برمیگده نه به خبر، این بادم ظهور دارد در حجیت خبر ثقه. روایت دهمی که امروز بحث میکنیم که این روایت هم به نظر ما دلالت دارد بر حجیت خبر ثقه در موضوع، میتوان به این دلالت هم استنادیه. روایت چنین است، مرحوم کلینی روایت میکند عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به. سؤال در باره کسی است که زکات رو میگیرد، صدقة العشر یعنی هم اشاره به زکاتی است که موسقی صیحاً، که اون یا موسیقیه به وسیله باران به اصطلاح ما کشت دین، که یک دهمش باید زکات داده بشه، که از اون صدقت العشر تعبیر می شود. امن یلی صدقت العشر امن لا بأس به، علا من لا بأس به، علا من لا بأس به منظور یعنی صدقی عشر رو می گیرد و افراد مستحقی که شایسته پرداخت زکات هستند میدهد. لا بأس بهی، لا بأس بهی در استحقاق زکات. فقال ان کان ثقتن فمرکو یضعها فی مواضعها و ان لم یکن ثقتن فخذها منه و ضعها فی مواضعها. فرمود اگر ثقه بود این کسی که شما زکاتت رو بهش می سپرید که برات به دست مستحق برساند. اگه ثقه بود می توانی بهش اعتماد کنی. کانه ثقتن فمره ان یضعها فی مال. می توانی بهش اعتماد کنی بوده محل خودش این زکات رو هزینه کنه. در محل خودش قرار بدهد این زکات رو. و اگر ثقه نبود نه خودت این کارو به عهده بگیر. روایت در مسائل شیعه است باب المستحقین للزکا باب 35 حدیث شماره 4. قریب به همین روایت روایت دیگری است کلینی عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن الحسن بن علی بن محبوب عن صالح بن زرین عن شهاب ابن عبد ربه في حديث قال قلت لأبي عبد الله إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها يقسمها قال نعم لا بأس بذلك أما إنه أحد المعطين أما إنه أحد المعطين إن کسی که بهش زکات رو میدی که بپردازه به مستحقین، چون خود این واسطه‌ای در زکات بودن هم خودش ثواب داره، یعنی این رو هم جزء زکات دهندگان حساب میکند خدا. اما انه احد المعطین، یعنی این واسطه‌ای در زکات رو هم خدای جزء زکات پرداخت کنندگان حساب میکند. خب شاهد در این روایت این است که می فرماید اگر ثقه بود میتونی بهش اعتماد کنید در ایصال زکات به مستحق. خب این که میتونی اعتماد کنی معنی چین است که لو اخبره، این به دلالت التزامی دلالت دارد در این که لو اخبره که من این رو در جای خود به کار بردم و زکات رو در جای خود پرداختم باید قبول کنید. که میگنم این کان ثقتن فمره این یضعها، این فمره دلت التزامی دارد که اگر امر کردی و او هم آمد به خبر داد که این چنین کردم، خلاصه معنی مره این که اعتماد باید بهش بکنی در ایصال زکات به چی؟ ایصال زکات به مستحق. اعتماد در ایصال زکات مستحق معنیش این است که اعتماد در اخبار از ایصال به زکات مستحق، دلالت التزامی دارد بر چی؟ بر جواز اعتماد به این خبر ثقه در ایصال زکات به مستحق، به دلالت التزامی دارد دلالت مطابقیش در این زمینه. این هم روایت دیگری که میتوان به این روایت هم منطبق به دلالت التزامی این روایت استناد کرد برای اثبات حجت خبر در موضوع، چون مسئله ایصال زکات به مستحق خوب از موضوعات اعتماد بر خبر ثقه در این موضوع هم شاهد بر حالا فعلا داریم بله روایت خاصه رو داریم بحث میکنیم. حالا ببینیم از این روایت خاصه ما میتونیم به الغای خصوصیت دست پیدا کنیم یا نه. تا کنون گفتیم ما به سه روایت تونستیم از همه این روایاتی که تا کنون خونده شده بتونیم اثبات کنیم که دلالتشون بر حجیت خبر است که در موضوع تامه. سند روایت دوم گفتیم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زید آدرس روایت دوم. اون روایت اول رو گفتیم بله. روایت اول باب 35 گفتیم حدیث 4، اون حدیث 1 بود، این حدیث 4. اون روایت اولی حدیث 1 بود، این حدیث 4 از همون باب ابواب المستحقین للزکا باب 35. روایت 11 هم از روایت این باب روایتی است که مرحوم کلینی روایت میکند عن عده من اصحابنا. روایت در مورد تصدیق ثقه فیما یدعی تملکه من اللقطه وارد شد. عن عده من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن احمد ابن محمد ابن ابی ناصر، رجال سند همه ثقات هست. قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين، کسی پرنده رو شکار میکنه، پرنده راست بال، یعنی بالش شکسته نشده، بالش مثلا قیچی نشده، به هم مستبد جناح، فیعرف صاحبه او یجیعه فیطلبه من لا یتهمه، صاحب این پرنده رو میشنست، معلوم میکنه این پرنده از قفس فلان مثلا شخص گریخته، او یجیعه فیطلبه من لا یتهمه، یا یک کسی که میاد مطالبهش میکنه این بابا این پرنده من بوده و متهم هم نیست، یعنی شخصیست که متهم نیست که دروغ بگه مثلا فرض کنید یا خلاف واقعه بگه. بله حالا ببینید من لا یتهمه به چه معنیست، چون اصلا بحث ما در همین من لا یتهمه است که باید ببینیم من لا یتهمه به چه معنی میتونه باشه. فقال لا یحل له امساکه یرده علیه، رود حق ندارد این پرنده رو نگه داره پیش خودش، حالا با اینکه سیدش کرده میگه نه این سید تو سید مملک نیست، باید برگردانی این پرنده رو به کی؟ به همون کسی که ادعا میکند که مال من است. خب شاهد روایت همین من لا یتهموس یا او یجیعه فیطلبه من لا یتهمه، کسی که متهم نیست میاد طلب میکند این، دیگه متهم نیست به چه معنی؟ خب باید گفت که این متهم نیست، باید معنی این است که این ثقه است، قابل اعتماده، متهم نیست، متهم در چی؟ اگر صرف من لا یتهمه صرف این که متهم به دروغ نیست، مدعی غیر متهم به کذب که صرف ادعا به قرین به زمینه عدم اتهام به کذب که موجب مالکیت نمیشه، اثبات مالکیت نمی کند، صرف این کسی متهم به کذب نیست، متهم نیست، متهم نیست کفایت نمی کند، باید ثقه باشد متهم نیست، و الا هر کسی که باید بیاد ادعا کند الان کسی آمد و شما چیزی دست کسی بود آمد ادعا کرد که این مال من است، متهم به کذب نیست، ادعای به زمینه صرف عدم اتهام به کذب کافی نیست، باید این من لا یتهمه باشد معنی ثقه باشد، یعنی تمام به کذب متهم به کذب نیست، یعنی علاوه بر متهم به کذب نبودن ثقه است، و ثقه بودن اینجا باید براده از من لا یتهمه باشد، تقریب استدلال این، چون ثقه هست اگر گفت مال منه باید بهش اعتماد کنی، به پرنده رو بهش برگرد، یا من لا یتهم. حالا این رو ما از کلینی یعنی از کافی نقل کردیم، روایت سند روایت وسائل باب الصید و الذبائح باب 36 حدیث شماره 1. پس تقریب استدلال این است که مراد از لا یتهمه یا لا یتهم این است که ثقه است، و این ثقه بودن هم ثقه به مخبر است، یعنی وثوق مخبر است، نه وثوق به خبر، نه چون به خبر اعتماد و علم به صحت خبر دارد، نه لا یتهمه ضمیر به مخبر برمیگردد، معلوم میشه که اون چه سبب حکم به رد به اون صاحب اون مدعی است، سبب وجوب رد ثقه بودن مخبره که اثبات میکنه مطلوب ما، که بنابراین مخبر اگر ثقه بود باید به حرفش اعتماد کرد و حرفش حجیت دارد در اخبار از موضوع. مثلا
یعنی در مالی که خیلی چیزی نیست خیلی چیزا هم سخت میشه.
آچه
از یه نظر میگه که در اروپا مثلا
این پرنده ایز پرنده الان فرض کنید کسی هر چقدر تو همین حدثه فیزی پرنده زی قیمتی رو قیمتی اصلا قیمتی نداره، اون حرف یک حرف دیگه ایست. این پرنده زی قیمتی مثل یه گنجوش گیرم بسه حرف دیگه ایست، اما این پرنده زی قیمتی رو گرفته بعدی کسی پیدا میشه میگه این پرنده از خانه من فرار کرده، من بله اینجا بحث همیست. میگه اگر این شخص مورد وثوق است که ثقه است حرفش قبوله، خیلی معنی چیز نیست که خبر ثقه در موضوع حجیه حجیه کنه باید ترتیب اثر بشه.
پس در گرامانیت
و ارزشش باید در روایت دارد یساوی دراهم کثیره، یعنی این یساوی دراهم کثیره من دوست یعنی پرنده زی قیمت. حالا ما توی مباحث ارزاد فقه اقتصاد در اون دوستانی که بخوان مراجعه کنن ما این رو بحث کردیم مفصل که ارزاد که مسئله شکار صید، صید پرنده در چه وقتی منشأ مالکیت میشه. گفتیم وقتی منشأ مالکیت میشود که مالک بتواند طیر رو به بند بگیرد، تو بند بگیرد، صرف وضعیت بر طیر گفته این کفایت نمی کند. حالا اینجا بحثیه، این بحث مهمی هم هست که ما در اونجا این بحث این که میگیم فقه نظام اقتصادی یکی از ارکان نظام همینه که اینجا نظریه استخراج میشه. نظریه هم اینه که کار اقتصادیه که موجب مالکیت میشه، منشأ مالکیت میشه. نه گفتیم کار اقتصادی در هر چیز به تناسب خودش، در مثل پرنده از کار انداختن پرنده است. این پرنده نتونه بپره، با دست کسی با فعل کسی دیگه نتونه بپره، به بندش بگیره یا مثلا با تیر بزنه به طوری که از کار بیفته، این موجب مالکیت میشه، به بند بکشه. میگن لو صرف بگیرتش، با دست بگیرتش. مثلا فرض کنید کسی یه پرنده با دست گرفت و این پرنده فرار کرد رفت، نتونست کار اقتصادی خاص کفایت نمیده. از این که میگن آمد کسی که گفت مال منه، یعنی من این تو خونم بوده، تو قفس بوده، توی عرضبت که من به بند کشیده بودم این رو، این که منه، منشه. حالا بگذاریم از اون بحث. میگه اگر ثقه است، یه ثقه وقتی ثقه است، میگه اگر ثقه بود باید امامت ترتیب است. نه گفتید که از میگم که میگه او، میگم او یه جیهو فیط دو شق دارد، شق اول از اینست که بعد بشناسدش اگر میدونه که این مالک این پرنده است که محلوم. نه حالا نمیدونه، نمیشناسدش، اما ثقه است، شخص ثقه ایست، میگه بازم باید ترتیب اثر بودیم رد کنیم پرنده رو بود. ما شکام داریم در استدلال بگینده باید برای باطه این مطلب، چون عرض ما این است که در چنین جایی ظاهر این است که من لا یتهمه که آمده اینجا به لحاظ اعتماد به مخبر است نه به لحاظ اعتماد بر مخبر. یعنی چی؟ یعنی روایت در اینجا وارد شده که خلاصه اگر مطمئن شد که بله این راست میگه، مالک راست میگه، دروغ نمیگه، راست میگه و پرنده پرنده ایوست، اگه علم به صدقش یافت باید بهش رد کنه. ما معتقدیم که از روایت بیش از این استفاده نمیشه. اولا چون در شق اول فرمود فیعرف صاحبه. خب این که معلوم، یعرف صاحبه یعنی خب اینجا علم دارد به اینکه این صاحبش. او یجیه فیطلبه من لا یتهمه. این لا یتهمه مراد از که لا یتهمه یعنی چی؟ این لا یتهمه صرفا معنیش نیست که ثقه است در اخبارش. من لا یتهمه یعنی متهم نیست در این دعواش، در این ادعایی که میکنه متهم نیست. خب در این ادعایی که میکنه متهم نیست یعنی اعتماد به صدق خود خبر داره، در این ادعاش متهم نیست. در این ادعاش متهم نیست، در این ادعا راست میگه. عدم اتهام او در این ادعاست. اتهام که گفته میشه این غیر از مسئله یثق بهی است که در روایات دیگر داشتیم. یتهم اتهام، اتهام مربوط به ادعاست، مربوط به دعواست. کسی که ادعایی میکنه یا تو این ادعا متهم یا متهم نیست. کسی متهم است در ادعایی که میکند که خب قرائن بر صدقش نباشه. اگه قرینه بر صدقش بود به این معنی که قرینه وجود دارد که در اون چه میگوید راست میگوید، در اون چه میگوید کار به ثقه بودن مخبر نداریم، ممکن مخبر خودش ثقه هم نباشه. الان همین لا یتهمون اینجا اگر مثلا همین شخص صاحب ادعا اگر ثقه هم نبوده، اما قرائنی نشون میدهد که نشون میدهد که این شخص دروغ نمیگه در این ادعایی که میکند. این لا یتهمه شاملش میشه. حرف مهم این من لا یتهمه ظهور دارد یا لااقل اجمال دارد، حداقلش اجمال دارد به چی؟ ولو به مقترن بودن با محتمل قرینه یعرف صاحبه. لااقل اجمال به ظهور در این که این لا یتهمه به لحاظ وثوق به مخبر است، این ظهور رو ما میگیم در اینجا احراز نیست، مورد نیست. این لا یتهمه میتواند که به معنای لا یتهمه فیما یقول، فیما یدعی، نه اینکه لا یتهمه یعنی خود شخص، خود شخص متهم نیست میانه که این ثقه است، نه. لا یتهمه فی دعوا، ظهور در این داره. اگر ظهور نداشته باشه لااقل چیه؟ لااقل اجمال داره. و نظام به نظر ما این روایت رو نمیتوان از روایت داده بر حجیت خبر ثقه بشون. روایت دیگه
شخص
این مهم نیست، خلاصه من لا یتهمه روی هم رفته، یعنی شخصیست که در ادعاش متهم نی. این تعبیر لا یتهم به نظر ما مناسب با مسئله ادعاست، نه با شخص، نه اینکه شخص متهم است یا شخص متهم نیست. من حیث کونه ثقه تا غیر ثقه، نه. لا یتهم فی ما یدعی، و لذاست که نمیتوان ادعا کرد که روایت ظهور در این را این دارد که خبر ثقه حجته. بله، یعنی به عبارت دیگر ما ظهور در این که لا یتهمه به معنای کونه ثقتا باشد از این دوات استفاده نمی کنیم.
یعنی صرفا این کسی میاد ادعا میکنه این پرنده مال منه و ما دلائلی نداریم که
بگیم دروغ میگه، نه اینکه دلائلی نداریم که دروغ میگه، بلکه دلائلی هست که راست میگه.
ظاهر کلام اینه،
نه این که این از جایی است که احتیاج به آشنایی با مصطلحات و کاربری های الفاظ در روایات داریم. ما وقتی کلمه متهم در ادعا مطرح میشه، یتهمه فی دعواه، این یتهمه فی دعواه یعنی دعوای او دعوایی نیست که متهم بشه، دعوایی نیست که بتوان اعتماد به این دعوا کرد. اگر گفت لا یتهمه فی دعوا، یعنی دعوا دعوایی است که قابل، این دعوا دعوایی است که شخص با اینکه ادعا میکند متهم در این دعوا نیست، این دعوا دعوایی است که صدق است، مطابق با واقعه. اینجا متهم در دعوا داریم، یه وقت متهم یعنی شخص او، شخص متهم او غیر متهم، ما میگیم اینجا در مقام ادعاست. وقتی میگه لا یتهمه، ظهور دارد که لا یتهمه فیما یدعیه، لا یتهمه فیما یدعیه یعنی یؤمن بصدقه، یعنی احتمال کذب نمیده. به معنی دیگر این معنیش احتمال کذبش نمیده، لا یتهمه. لااقل گفتیم لااقل این احتمال میده، لااقل اجمار دارد روایت. روایت دوازدهم از روایت باب، روایتی است که بعدا مرحوم کلینی روایت میکند، عن ابی الحسن الاشعری، عن ابی علی الاشعری بباشید. این ابی الحسن الاشعری دو زبون ماست، مهمش ابی الحسن الاشعری. روایت کلینی عن ابی علی الاشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، عن ابی الحسن علیه السلام صلواته. قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا. يدخل بها يعني يدخل عليها، يدخل يعني دخول يعني هم بستر شدن. فيدخل بها فيغلق عليها بابا ما يرخي عليها سترا، خلوت ميكون خلاص بابو مندوني، و یزعم انه لم یمسها، با اینکه خلوت کرده بعد از خلوت و اینها ادعا میکند که نه خلوت کردم و اما اتفاقی نیفتد. و تصدقه هی بذلک، اون زن هم میگه بله ما خلوت کردیم اما اتفاقی نیفتد. علیها عده، این زن باید عده بگیرد یا نه؟ یعنی خلوت کرده، حالا زن رو هم رها کرده و دیگه این زن زنش نیست فعلا، حالا این باید عده بگیرد یا عده نگیرد؟ یعنی آیا ما با این صرف خلوت کردن اثبات دخول میشه یا اینکه اثبات دخول نیست؟ عرض و تزوجها ثم طلقها قبل الدخول، که قبل الدخول هست اون دیگه احتیاج به عده نیست. علیه ها قال الله إن لا عدة عليه. قلت فإنه شيء دون شيء، يعني آیا این مطلقه یا بجاهی هست که مثلا عليها عليه العدة؟ قال إن أخرج المرأة اعتدت، اگر خروج ما صورت گرفته بود این مثلا قرینه بر این است که دخول صورت گرفته، اعتدت. حالا آخر عبادت یعنی اذا کانا مأمونین صدقا، فقط که اگر هر دو قابل اعتماد بودند در این ادعا اینها تصدیق میشه. ما تو این مورد سه جور روایت داریم. یه تعداد روایت داریم که با این عبارت هست که هرگاه زن و مردی با هم ازدواج کردند و خلوت کردند، اذا عرض کرد سد الباب یا اذا ارتج الباب و ارخی الستر فعليه فعليه صداق، یعنی همین که اینا با هم خلوت کنند، وقتی خلوت کردند دیگه مهر رو باید بده، مهر کامل باید بده. یعنی معنیش نیست که اگه خلوت کردن حکم شه به چی؟ حکم شه به اینکه دخول صورت گرفت، و چون دخول صورت گرفته پس هم علیه العده هم لهل مهر کاملا. بعضی از روایت اینجوری داره. یه روایتی که حالا بعد روایت بعدی هم بخونیم، این روایتی که خوندیم این هم روایت دومه که در این روایت داریم که نه، اگر هر دوشون آمدند و گفتند که دخولی صورت نگرفته چیه؟ اگر مأمونین بودند از اونها قبول میشه. گونه شاهد بر حجیت خبر ثقه میشه. این کانا مأمونین صدقا، اگر هر دو ثقه بودند حرفشون قبول میشه. به این تقریب و نقل استدلال به این روایت میشه. روایت دیگری داریم که دقیقا در همین مورده و کاملا معارض این روایت. مرحوم کلینی روایت میکند بسند این روایتی که خوندیم، آدرسش وسائل الشیعه باب المهور باب 56 حدیث 2. روایت دیگر که در همون باب است ولی حدیث شماره 3، کلینی روایت میکند بسند صحیح عن ابی عبدالله، هر دو روایت سندشون صحیح، فی نفس القضیه، در همین رابطه و همین موضوع حضرت چنین میفهمد، قال لا یصدقان، تصدیق نمیشه حرف اینا، تصدیق نمیشه، البته دیگه قید مأمونین اینا توش نیست، لا یصدقان به طور مطلق، لا یصدقان لأنها تدفع عن نفسها العده ويدفع عن نفسه المهر. لا يصدقون، چون زن که این حرفو میزنه به نفس خودش داره حرف میزنه، چون میخواد بره ازدواج کنه، میخواد بگه که دخولی صورت نگرفته از تو، عده ای ندارم، خواستگار منم پشت داره، میخواد بره ازدواج کنه، لذا لا يصدق. اون آقا لا يصدق، چون اگر بخواد تصدیق بشه باید همه ای مهر رو بده، لا یصدق، لذا وقتی میگن دخولی صورت نگرفته بازم به نفع خودش داره حرف میزنه، میخواد نصف مهر رو بیشتر ندهد، خود از مهر کامل شانه خالی کنه. منم هر دو منفعت دارن، خلاصه تو این ادعایی که میکنن، و لذا لا یصدقان. این روایت سومی داریم که همین مطلب لا یصدقان با این زین آمده، روایت ابو بصیر که اذا کانا متهمین، یعنی اذا کانا متهمین، لا یصدقان رو آمده با اذا کانا متهمین تقیید زده. خب حالا تقریب استدلال این روایت رو علم میکنیم تا بعد بیم بحث دادیم خود این روایت، که خلاصه تقریب استدلال به روایت این است که حالا با مجموع این دو روایت، اون روایتی که بود لا یصدقان مطلق بود، روایتی که بود یصدقان مقید بود که اذا کانا مأمونین، بگید روایت اسحاق مقید بود که اذا کانا مأمونین یصدقان، روایتی که لا یصدقان در اون آمده بود و مطلق بود روایت جمیله، جمیله ابن دراج، این روایت مطلق است لا یصدقان، این روایت مطلق رو ما با اون روایت مقید تقییر میزه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر مأمونین بودن یصدقان، اگر دو طرف هر دو قابل اعتماد بودند حرفشون تصدیق میشه، تصدیق حرف آنها در این ادعا یعنی حرفشون پس برابر حجت، پس اخبار ثقه حجت خواهد بود. این تقریب استدلال به این روایت است. حالا بعد ببینیم که بحثی هم داریم توضیح خواهیم داد، بحث آینده ای ماست. و صلی الله علی محمد و علی محمد.